سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی. چون این به نظر می رسد که گویی شکسپیر ذهن بشر را می شکافد، به قطعه های مختلف تقسیم می کند، سپس هر قطعه را تک تک بر می دارد، در پرتو نور می گیرد و پیش چشم جهانیان قرار می دهد. به نظرم می آمد او، چنان که هیچ کس تا کنون چنین نکرده، درون ذهن انسان را آشکار ساخته است. سپس شروع به خواندن آثار برنارد شاو. دمخوری با شکسپیر مانند وزش نسیمی از بهش بود و دمخوری با شاو همچون بادی تازه که در ماه مارچ از سوی دریا بوزد. از زیرکی و طنز گزندش لذت می بردم، هرچند منطق شاو گاهی غیر منطقی بود. به زودی مریدش شدم. ظاهراً برای هر کسی پاسخی در چنته داشت. شاید شاو از منظر مردم ملحد باشد، اما به نظر من او بیشتر مشتاق است الهادش را به دیگران بباوراند تا بلکه خودش هم واقعا این الهاد را باور کند. شاید شاو ایمانی درونی یا دست کم کششی به ایمان نیز داشته باشد، اما آن را در پس غرور بیرونی پنهان می کند. این موضوع را به طور قطع نمی دانم، زیرا ذهن او برای من بیش از حد ظریف است، اما خواندن نمایشنامه‌های شاو برایم ورزشی فرح بخش و برانگیزاننده بود، همچون دویدن صبحگاهی در کناری ساحل دریا برای کسان دیگر. گاهی اوقات وقتی شبها در اتاق مطالعه هم در خانه می نشستم و طبق معمول کتاب جولیوس سزار را می خواندم یا مسائل هندسه و حساب را حل می کردم، ناگهان دست از درس می کشیدم و به دخترهایی فکر می کردم که امکان داشت با آنها آشنا شوم، دخترهایی که امکان داشت با آنها برقصم و شاید عاشقشان بشوم، درست مانند برادرهایم پیتر و پدی. در آن حال روی صندلی نشستن و خواندن یا تلاش برای خواندن نبرد سزار در سرزمین گل، تاریخ قرون وسطا و حتی خواندن شکسپیر دیگر کار آسانی نبود. هنوز دردی در ذهن داشتم. هنوز 20 ساله بودم. یارانی دیگر هم به جز کتاب می‌خواستم. خطر کتاب را همچون افسون آن می‌شناختم و می‌خواستم از آن خطر بگریزم و از جاذبه و جادوی سیاه کتاب خواندن دائمی خلاص شوم. در این مواقع بود که به تحصیلات و نوشتن اهمیتی نمیدادم. دلم میخواست لذت بالا رفتن از کوه در یک بامداد بهاری را بچشم. لذت این که زیر نور مهتاب در خیابانهای باران شسته شهر با دختری زیبا خوشخوشان به خانه برگردم. خاطرم هست یک روز از خیلی احساس انزوا میکردم و به پیتر و پدی که با رفیقهایشان بیرون رفته بودند حسد میبردم. احساس تنهایی میکردم. حالم از کتاب خواندن به هم می خورد. با تنگ حوصلگی بر جا نشسته بودم و کاری نمی کردم. فرانسیس برای نوشتن کتاب به اتاقم آمد، نشست، مدادش را بیرون آورد و منتظر شد. می‌دانستم حرفی برای گفتن دارم، حرفی برای بیان دارم که به زبانم نمی‌آید. فکر کردم اما بی‌ثمر بود. کلمات همگی غلط و کج و موج بودند. به دستایم نگاه کردم، مانند همیشه به درد نخور بودند. ناگهان پای چپم را به یاد آوردم، فریاد زدم:
گوه گو کن فرانسیس.
فرانسیس بی نوا که گویا گریهش گرفته بود به من نگاه کرد. گفتم:
آیا بیرون؟
فرانسیس بلند شد و در همان حال که مانند خرگوشی ترسان از بالای شانه نگاه هم میکرد از اتاق بیرون لغزید. خودم را روی تخت خواب پرتاب کردم و جوراب پای چپم را با پای دیگر بیرون آوردم. خودکاری بین دو انگشت اول و دوم پای چپ گرفتم و شروع کردم به نوشتن. بی وقفه نوشتم. ساعت‌ها گذشت بیان که نسبت به پیرامونم آگاه باشم. احساس می‌کردم آدمی دیگرم، دیگر نادلشاد نبودم، دیگر احساس سرخوردگی و زندانی بودن نمی‌کردم. آزاد بودم، می‌توانستم فکر کنم، می‌توانستم زندگی کنم، می‌توانستم بیافرینم. ناگهان در باز شد و دکتر کالیس آمد. کارم را متوقف و پای چپم را زیر خودم جمع کردم. تلاش کردم نیشم را باز کنم و لبخند بزنم و درباره هوای سرد عصر صحبتی بکنم. به نظر نمی‌رسید دکتر کالیس متوجه چیزی شده باشد. نزدیک بخاری نشست و درباره چیزهای معمول شروع به صحبت کرد. بعد از مدتی به موضوع کتاب پرداخت. گفت:
ناچار شدی دوباره پای چپ تو وارد میدان کنی.
خجلت زده پایم را بیرون آوردم. دکتر کالیس گفت:
تو فکرم تا کی میتونی به این پا بچسبی؟ تقریر کردن کافی نبود؟ میفهمم البته این موضوع رو به خانم دکتر آیرین کالیس نمیگیم، اما از پای چپت استفاده نکن. مگر وقتی که ضرورت داره.
احساس رهایی و آرامش کردم. پس گاهی اوقات می توانستم به حال خود باشم. حالا که نمی توانستم لذت رقصیدن را بچشم، خلصه آفرینش را درک می کردم. شانزده گل سرخ برای مادر. کنسرت برل آیوز در دوبلین همیشه یکی از هیجان انگیزترین روزهای زندگی من باقی میماند. این مناسبت به طریقی غیرعادی پیش آمد. در میان خانواده عجیب و غریب دکتر کالیس که خود من نیز اکنون عضو آنم، کودکی با تبار مجارسلواک است که دکتر او را در بلسن به فرزندی پذیرفته. او پسرکی تیره مو و تیره پوست است با چشمهای رقصان. هنگامی که دکتر پیدایش کرد خیلی بیمار بود و اخیراً مشکل قدیم ریویش دوباره عود کرده و ناچار در بیمارستان قلب و عروق و ریه لندن زیر عمل جراحی مهم می رفت. برل آیوز قبلاً او را در دوبلین دیده و مهرش به دلش افتاده بود. بنابراین غالباً به عیادتش در بیمارستان می رفت و برای پسرک و بقیه بیماران بخش ترانه‌های عامیانه می خواند. یک روز بعد از ظهر دکتر کالیس در لندن با سر کلمنت پرایس تامس در مورد این پسرک که در حال نقاهت بود و نیمی از ریه‌اش را بیرون آورده بودند مشورت کرد. آن دو که به بخش آمدند کنسرت همیشگی برقرار و در اوج خود بود. برل آیوز همگان را به خنده و آواز انداخته بود. ناگهان این فکر به ذهن دکتر کالیس رسید که آیا می شود برل آیوز در دوبلین کنسرتی به نفع بیماران فلج مغزی بدهد یا نه. برل آیوز بلافاصله موافقت کرد. دکتر کالیس بعد از بازگشت به دوبلین به دیدنم آمد و گفت چه اتفاقی افتاده است. گفت:
فکر من اینه که برل آیوز آواز بخونه و من به نفع بیماران فلج مغزی کمک شم کنم، اما فکر میکنم خیلی مناسب تره که تو این کارو بکنی کریستی.
گفتم:
من چطور؟
گفت: بابات. گفتم:
فام.
دکتر کالیس نیشش باز شد و گفت:
فصل اولتو که تموم کردی، همون فصل درباره حروف اول الفبا و مادرت. اگه قرار بر این بشه که این فصل رو بخونم، مردم چیزای خیلی بیشتری از درون بیماری فلج مغزی میفهمن تا اینکه یه ساعت براشون سخنرانی کنم. اما تو باید همراه من بیای و پهلوم بشینی تا بفهمن این نوشته کار خودته، نه من. یک لحظه فکر کردم، پیش چشمم آمد که مقابل صدها چهره نشستم که به من نگاه میکنن. چهرهای ناشناس، چهرهای پرسشگر با چشمهای خیره که به حرکات عجیب من دستهای کج و دهان موجم دقیق میشوند. این پا و آن پا کردم. دکتر کالیس سرش را به نرمی یکوری کرد، فکرهایم را میخواند. گفت از اوتش برمیای؟ گفتم
معلومه که برمیام.
اما باز احساس ترس میکردم. با سرعت تمام ترتیب همه کارها را دادند. هزینه مراسم را قرار بود مجمع ایرلند و امریکا تقبل کند و شعار زیادی افراد متشخص هم دعوت شوند. تالار ابردین در هتل گرشام را در نظر گرفتند که سالونی بزرگ و زیبا بود و بیشتر از 500 نفر ظرفیت داشت. بلیط‌ها را پخش کردند، آگهی‌ها را به نشریات دادند و مشهورترین روزنامه‌نگارها مصاحبه‌ها را انجام دادند. تمام شهر از قضیه خبر داشت، اما در هیچ محله‌ای بیشتر از خانه ما این خبر رونق نداشت. همه افراد خانواده می‌گفتند حتما باید برای شنیدن آواز برل آیوز بیایند. مادر هم می‌گفت می‌خواهد فصل مرا که دکتر کالیس می‌خواند بشنود، اما به نظر من اگر تمام خانواده و دوستان ما بلیط رایگان می‌گرفتند، کل تالار را راحت پر می‌کردند و چندان پولی برای کمک به بیماران فلج مغزی باقی نمی‌ماند. چندین و چند روز جر و بحث‌های تند در می‌گرفت. البته پدر و مادر که باید می‌آمدند. پگی گفت تصمیم دارد پیش من بنشیند. همین تصمیم او را وارد میدان کرد. مونا و شوهرش تام گفتند خودشان بلیط می‌خرند. تونی، پیتر، پدی، جیم، ایمان، شان، فرانسیس و دنی گفتند بلیط نمی‌خرند، آن هم برای شنیدن مطلب من. لیلی و آن فرصت نیافتند نظرشان را ابراز کنند، اما فرض بر این بود که آنها هم به هر حال می آیند. بعد این سوال پیش آمد که همه ما چطور در بعد از ظهر روز یکشنبه از کرملین به خیابان اوکانل در مرکز شهر برویم و من چطور وارد هتل گرشام بشوم که تالاری عمومی و بزرگ پیش از در جلویی داشت که همیشه پر از آدم بود. مونا گفت
بهتر از شرکت حمل و نقل جمهوری ایرلند یه اتوبوس کرایه کنیم، بهتر نیست اینجوری؟
لیکن سرانجام یکی از دوستان خانوادگی من، یعنی سید مکیو که تاکسی بزرگ مدل امریکایی داشت، داوطلب شد گروهی از خانواده برام را ببرد. رابی کالیس، پسر بلند قامت، موبور و قدرتمند دکتر کالیس که دانشجوی پزشکی بود، گفت مرا از در پشتی هتل داخل می برد و قبل از شروع برنامه روی صندلی می نشاند. آن روز از راه رسید. سراسر صبح خانه ما شبیه کافه های شلوغ شنبه شب‌ها بود که همه به یکدیگر تنه می‌زنند و همگی همزمان صحبت می‌کنند. مادر پالتوی خز از دوستش آریه گرفت و آن را پرو کرد. در همان حال که وسط آشپزخانه ایستاده بود، ژست‌های مختلف می‌گرفت و می‌پرسید: "چطورم؟" صحبت‌ها قطع شد و ما که دور میز نشسته بودیم، برگشتیم تا خانم مانکن را ببینیم. هیچکس حرفی نزد. هیچ کدام از ما نمیخواستیم خودمان را گرفتار چنین پرسشی سخت بکنیم. بالاخره پیتر روزنامه‌اش را برداشت و در حالی که چشم به صفحه روزنامه دوخته بود، سرسری گفت:
"من گوزنی میبینم که دیشب از باغ وحش فرار کرده."
مادر اصلا به روی مبارک خودش نیاورد. همان کلاه لندن را بیرون کشید و جلوی آینه بر سر گذاشت. مونا سعی می‌کرد ترغیبش کند پودروماتیک بزند، اما مادر گفت دلش نمی‌خواهد مسموم شود. این بیماری به پدر هم سرایت کرد. یک دست کت و شلوار نو و یک مدل کلاه بامزه خریده بود که مصیبتی بود ما بین شاپو و کلاه لگنی. پدر بی اندازه شیک می نمود. کلاه تمام و کمال قالب سرش بود. بعد آمدند و یک دست کت مهمانی شب به تن من پوشاندند که رفته بودند و بدون اینکه چیزی به خودم بگویند آریه گرفته بودند. به رغم اعتراض‌هایم، پیتر و تونی مرا با بی‌رحمی داخل کجا کردند و گفتند باید ظاهرت درست حسابی باشد. تاکسی سر وقت رسید و ما مثل خانواده سلطنتی که در کالسکه چهار اسب می‌نشیند راه افتادیم، اما فقط نیم دوجین از ما می‌توانستند خود را در تاکسی بچپانند. بنابراین بقیه با اتوبوس رفتند. بقیه یعنی خواهرها، برادرها، دامادها، عروسها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها که حدود 18-19 نفری می‌شدند. حالا گروه دوستا و قوم و خیش های دیگر هم که دنبالمان راه افتاده بودند به جای خود. وقتی این گروه دست در دست هم پایین خیابان راه افتادند، به لشکری شبیه بودند که رژه می رفت. با ماشین به منزل دکتر کالیس رفتیم و رابی را هم در ماشین چپاندیم که یا خودش روی پای کسی نشست یا کسی روی پای او. یادم نیست چطور شد. بالاخره به هتل رسیدیم.
این داستان ادامه دارد.